ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید میگوید در انتظار پاسخ حماس به طرح پیشنهادی آتش بس در غزه است. شبکه اینترنت در ایران از صبح روز دوشنبه دچار اختلال شد. و 72 گروه تبلیغی حوزه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی به گسترش بی‌حجابی در کشور اذعان کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی کاخ سفید میگوید واشنگتن مذاکرات برقراری آتش بس در غزه را بسیار جدی دنبال می‌کند و اکنون در انتظار پاسخ گروه حماس به پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات قاهره است. بر اساس اظهارات جان کربی، طرح پیشنهادی شامل آزادی هرچه سریعتر گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس و برقراری آتش بس 6 هفته‌ای خواهد بود. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین حال، یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو که در واشنگتن به سر می‌برد، پس از ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت یافتن راه حلی برای غزه ضروری است و مهمترین موضوع آزادی گروگان هاست. یائیر لاپید همچنین تاکید کرد که کشورش نگران وضعیت انسانی در غزه است و ضرورت دارد که از صدمه زدن به غیر نظامیان در سرزمین‌های فلسطینی جلوگیری شود. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، شبکه اینترنت کشور از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت محلی دچار اختلال شده است. این گزارش‌ها حاکی است که در رادار مرکز داده‌های همراه اول، افرانت، شاتل، پارس آنلاین، موبین نت این اختلالات مشاهده شده است. نت بلاکس که اختلالات اینترنت در جهان را رصد می‌کند، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شاخص‌ها نشان می‌دهند که اوایل صبح دوشنبه اختلال در اینترنت ایران بر چندین شبکه مخابراتی این کشور تأثیر گذاشته است. به رغم این گزارش‌ها و تأیید کاربران از صبح روز دوشنبه با قطعی و اختلال در اینترنت روبرو بودند، خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که هیچ اختلالی در شبکه‌های زیرساخت کشور وجود ندارد و احتمال می‌رود که مشکل و اختلال از یکی از اپراتورهای مخابراتی باشد. 72 گروه تبلیغی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه و اذعان به گسترش بی‌حجابی در کشور خواستار برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده‌اند شدند. به گزارش رسانیوز، ارگان رسانه‌ای حوزه علمیه قم در این نامه آمده است معضل رو به گسترش بی‌حجابی از زمان اعتراضات سال 1401 به بعد تشدید شده است. در این نامه به بی‌ثمر بودن سیاست‌های سختگیرانه اجتماعی بر گروه‌های مختلف در طول سالهای متمادی و سبکهای متفاوت نسل جدید اشاره‌ای نشده است. در این نامه همچنین نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولان کشور عامل کوتاهی در مبارزه با بی‌حجابی ذکر شده است. اظهارات علیرضا پناهیان از وعاظ نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان واکنش‌های زیادی را در بین روحانیون سنتی در داخل ایران به همراه داشته است. به رغم عذرخواهی او در این باره، اما شماری از این روحانیون این پوزش را نپذیرفتند. همچنین برخی از فعالان رسانه‌ای داخل ایران از نحوه برخورد دوگانه دستگاه قضایی با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در بیان چنین اظهاراتی هم انتقاد کردند. در همین زمینه با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل واکنش تند روحانیون سنتی به اظهارات علیرضا پناهیان پرسیدم.
آقای پناهیان میگه ولایت بر عدالت تقدم داره. بعثت استوار بر قدرته. کسی که در قدیم در سنت بگوشتن عدالت بر ولایت تقدم داره و بعثت بر اساس عشق و عاطفه مهربانی. آقای پناهیان از آدم های مورد اعتماد آقای خامنه ای و میخواد از لزوم حکومت دینی و هر نوع سختگیریش رو توجیه کنه. دیگه اسلام بر اساس قدرت است و بر اساس رهبری و ولایت است. حالا اگه عدالت بود نبود. خب این دیدگاه اساسا با دیدگاه روحانیت سنتی چندان هماهنگ نیست. اما موازه ها خیلی شدید بوده، شاید به خاطر رفتار بد ایشان که معمولا که تلویزیون هم در اختیار گرفته و هرچی دلش بخواد میگه، یه نوع تصفیه حساب هم هست. چون هم آیت الله ناظم‌زاده نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه که این باید محاکمه بشه و آقای چیزم میگه اصلا اوتخایش به درد نمیخوره و آقای سروش محلاتی که روحانی میانه رویست میگه تو گوشتلخی خود تو به گوشتلخی پیغمبر و علی چیز دادی که اینا مستند به تاریخ اسلام و تاریخ شیعه نیست. اما به نظر من این حمله روحانیت سنتی به نفع خودشان هم خواهد بود، چون چهره‌ای که اینا از اسلام نشان میدن و برای تایید حکومت آقای خامنه‌ای و این جمهوری اسلامی نشان میدن در حقیقت مخاطبان مردمی اون منبرهای سنتی هم کاهش میده.
آقای رحمانی پیروه، صحبت شما خبرگزاری تسنیم در توصیف اظهارات اخیر علیرضا پناهیان به نوعی او رو از اتهاماتی که علیهش مطرح شده مبرا کرده و فقط میگه که علیرضا پناهیان استراتژی جا انداختن یک موضوع رو بعضی وقتا خوب بلد نیست. حالا پرسش اینجاست که این جریان منبری‌های نزدیک به حاکمیت، این استراتژی که برای توجیه سیاست‌های حاکمیت در پیش گرفتن، مشخصا چه ویژگی هایی داره؟
ببین آقای خامنه‌ای همون دیدار در رمضان میگه بجاست از آثار آقای مصباح یزدی استفاده شود حتی برای دانشگاه. آقای مصباح یزدی اطاعت از ولایت و نابودی دولت ملت و دید امتگرایی تابعیت از ولایت و اصل همه چی میدانه و اصل حکومت عدالت و رضایت مردم نمیدانه. اصل اینه که شما باید رضایت بدی به این حکومتی که نماینده خداست. خب آقای خامنه‌ای در حقیقت همسو با آقای پناهیانه. آقای خبرگزار تنظیم هم خب میگه این استراتژی درسته، آقای پناهیان هم حرفش درسته، کلماتش درست نیست. یعنی با توجه به این حرفا رسما به مردم میگن چشمتان کور، هر سختی که از هست اگر شما مسلمانید این حکومت رو باید قبول کنید، این حکومت هم عدالت بحث فرعیست، ولایت یعنی رهبری آقای خامنه‌ای و ولی فقیه مسئله اصلی و به صدام قدرته. پیغمبر اومده قدرت اعمال کنه، نیومده محبت اعمال کنه. یعنی در حقیقت حرف آقای پناهیان اینا قبول دارن، منتها میگن اینشان در کلمات مثلا به خوب دوزه بازی نکرده. اتفاقا اصل قضیه هم همینه، یعنی وقتی شما اصل حکومت قدرت باشه، خب قدرت پای گوشتلخی هم داره دیگه، زور هم داره دیگه. این قبلا هم اینا میگفتن دیگران، آقا تهرانی از همه این، آقای مصباح یزدی تئوریزه کرده، آقای خامنه‌ای میگه بجاست، به دانشجو میگه بجاست شما برید از کتاب آقای مصباح یزدی استفاده کنید. یعنی شما برید توجیه بشنوید که آقا اصل این حکومت بر قدرته، بر ولایته، عدالت اگه شد شد، اگه نشد نشد، رضایت مردم هم که اصلا مهم نیست. یعنی این نگاه آقای پناهیان مورد قبول آقای خامنه‌ای.
آقای رحمانی، حالا از منظر حقوق قضایی جمهوری اسلامی اگر اظهاراتی رو که علیرضا پناهیان درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان بیان کرده فرد دیگری میگفت و یا مثلا همین رو درباره علی خامنه‌ای کسی بیان میکرد، به نظر شما دستگاه قضایی با او چطور برخورد میکرد؟ نمونه های خیلی ساده تر از این رو هم دستگاه قضایی در طول سالهای اخیر باهاش برخورد کرده، از جمله با خود شما.
ببینید واقعا همین مسئله است، حتی هم مورد هست که این مسئله آقا جریک را اعدامش هم بود، که همین آقای اشکبری به خاطر بحث در باره که حجاب ضروری دین نیست به چند سال زندان دادن. خود من حرف شریعتی تکرار کردم، امام زمان 1400 سال نیامده است. اینا گفتن این توهینه، تو کیفرخواست اجرایی من محکوم به ارتداد شدم، با نامه آقای منتظری به من حکم دادن توهین به مقدسات 5 سال، کسی که مثلا چیز خاصی نگفته بودم که. حالا ما باید ببینیم این نامه‌ای که آقای ناظم‌زاده در قم نوشته و یک مرجع میانه روی هست، ببینیم آقای اژه‌ای چه پاسخی میده. جرأت داره آقای اژه‌ای اصلا به این مثلا برخورد کنه؟ ببین به نظر من آزادی بیان اصل مسلمه، تا توهین هم آدم ها باید حرف بزنن، ولی رویه جمهوری اسلامی این بوده که شما به یه روزنامه پرتیراژ جامعه رو به خاطر این که در روز عزای غیررسمی یکی از امامان شیعه عکس اولش در ورزش دست جمعی در یک پارک و شادی کردن بود بستن. تو این رفتار رو از همین قوه قضاییه و از همین آقای اژه‌ای که در قوه قضاییه پوستخت انداخته. یعنی در حقیقت اگر این آقای پناهیان محکوم بشه، حالا باید آقای خامنه‌ای هم، خب دیگه آقای خامنه‌ای که نوشته های آقای مصباح یزدی رو میگه، آقای این همه حرفای مصباح یزدی و آقای خامنه‌ای هم مؤید آثار مصباح یزدی، چه برخوردی خواهد شد؟
اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تایید حمله پهپادی به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک فاجعه احتمالی هشدار داده. نیروگاه اتمی زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، 2 سال است که تحت اشغال روسیه درآمده و در معرض خطر جدی قرار داره. آن رایسکایا گزارش میده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جنوب اوکراین برای نخستین بار هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس این اقدام نقض فاحش اصول کلیدی امنیت هسته‌ای است و تهدید وقوع یک فاجعه اتمی را چند برابر کرده. روسیه که نیروگاه اتمی زاپوروژیا را تحت کنترل خود دارد، یک شنبه از اصابت 3 پهپاد اوکراینی به تأسیسات این نیروگاه از جمله گنبد راکتور 6 خبر داد. اوکراین با تکذیب هر گونه اتهام این حمله را عملیات روانی و تحریک‌آمیز روسیه خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه مسئولیت این حادثه را به گردن یک طرف بیاندازد اعلام کرد حمله پهپادی روز یکشنبه باعث خسارات جدی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا نشد و سطح تشعشعات در منطقه طبیعی است. در این حال به گفته مدیر کل آژانس این حادثه میتواند بالقوه عمل کرده سیستم ایمنی نیروگاه را تحت تأثیر قرار دهد. آندریا ژاروفسکی کارشناس امنیت هسته‌ای میگوید مقابله با سلاح‌های پیشرفته در سیستم ایمنی نیروگاه اتمی زاپوروژیا در نظر گرفته نشده.
روساتوم در گزارش‌های متعدد تایید کرده نیروگاه‌های اتمی از نوع نیروگاه زاپوروژیا در مقابل خطرات طبیعی از ایمنی کامل برخوردارند. گفته می شود حتی اگر هلیکوپتر یا یک هواپیمای کوچک روی گنبد این نیروگاه بیفتد، آسیب غیرقابل جبران به آن وارد نخواهد شد. اما هیچ برآورد رسمی از اثرات احتمالی سلاح‌های پیشرفته بر ایمنی این نیروگاه انجام نشده و عملاً 2 سال است که رولت روسی بازی می کنیم. واقعیت این است که هیچ کس به درستی نمی‌داند چه اتفاق احتمالی ممکن است باعث فاجعه شود، چرا که برای اولین بار یک نیروگاه اتمی عرصه درگیری‌های نظامی شده و این در حالی است که به رغم وجود سیستم‌های ایمنی پیشرفته این نیروگاه یک دژ نیست و استحکامات تدافعی ندارد.
نیروگاه اتمی زاپوروژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است و پیش از جنگ ضمن تأمین حدود 1/3 برق اوکراین در صادرات برق به اروپای شرقی نقش مهمی داشت. یک روز پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، 2 راکتور این نیروگاه و در چند ماه بعد بقیه 4 راکتور نیز خاموش شدند. روسیه بیش از 2 سال است که نیروگاه اتمی زاپوروژیا و شهر انرگادار که برای اسکان کارمندان این نیروگاه ساخته شده بود را تحت کنترل خود دارد و تاکنون 4 مصوبه شورای حکام آژانس با درخواست واگذاری فوری این نیروگاه به اوکراین را نادیده گرفته. در این 2 سال نیروگاه اتمی زاپوروژیا بارها به دلیل درگیری‌های سنگین، تخریب تأسیساتی که پس از خاموشی راکتورها برق آن را تأمین می‌کردند و سرانجام مسائل در سیستم خنک کننده در پی تخریب سد نواکاخوفکا در معرض خطر جدی قرار گرفته. مشکل بعدی نزدیک شدن مهلت تعویض سوخت اتمی در راکتورهای نیروگاه است و از آنجایی که در سالهای اخیر تغییراتی برای استفاده از سوخت آمریکایی در این نیروگاه اعمال شده، سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است که روسیه قابلیت فنی تعویض این سوخت را ندارد. در مقابل روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه وقوع مشکلات در اداره نیروگاه زاپوروژیا را رد کرده و حتی واگذاری موقت آن به اوکراین یا تیم بین‌المللی را منتفی دانسته. رافائل گروسی مدیر کل آژانس که 1 ماه پیش پس از بازدید از این نیروگاه و رایزنی با تیم کارشناسان بین‌المللی مستقر دارند در کیف و مسکو با سران اوکراین و روسیه دیدار کرده بود، وضعیت نیروگاه اتمی زاپوروژیا را شکننده توصیف میکند. در هفته‌های اخیر تأسیسات برق اوکراین مدام هدف حملات روسیه بوده و برخلاف زمستان گذشته که این حملات عمدتاً به سیستم برق رسانی و توزیع برق بود، امسال نیروهای روس نیروگاه‌های حرارتی و آبی را مورد حمله قرار می‌دهند، به گونه ای که تا چند سال دیگر امکان بازسازی آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه به گفته مقامات رسمی اوکراین همکنون کاملاً به برق اتمی وابسته شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شام شبانگاهی با شما خواهیم بود.